الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما قبل از اینکه بحث رو به عنوان ادامه مباحث جلسه گذشته ادامه بدیم، اینجا ناچار هستیم که باز یک چهارچوب سازی برای بحث انجام بدیم و بعد بحث هفته گذشته رو ادامه بدیم. تا الان ما بحث خبر رو به عنوان یک کالای تجاری همانند سایر کالاها و طبق تعریف عمومی مورد بررسی قرار دادی. یعنی خبر رو از نظر شرعی مورد بررسی قرار دادیم، اما به عنوان یک کالا که مورد خرید و فروش قرار میگیره. به سایر احکام خبر هیچ کاری نداشتی. به تعریف خبر و جایگاه خبر در حاکمیت اسلامی هم هیچ ورودی نکردی، بلکه خبر آن گونه که در عرف و جریان معمول امروز دنیا جاری و ساری است. اصل اولی پیرامون خبر امروز در دنیا کالای تجاری است. بنگاه‌های خبری در کل دنیا اینا با سبقه های تجاری هستند. تولید خبر، جمع آوری اخبار، خرید اخبار، فروش اخبار و ظاهراً هم درآمد این بنگاه ها از همین مسیر تأمین میشه. اینجا یک پرسشی است که آیا این بنگاه‌های خبری که امروز در دنیا هستند چه قواعد و مقرراتی اخبار اینها رو حیطه‌بندی میکنه؟ به هر تقدیر خبر یک کالای تجاری است، اما همان گونه که همه کالاهای تجاری در دنیا مشمول مقرراتی هستند. اگر کسی بخواد وارد داد و ستد اسلحه بشه، خرید و فروش اسلحه یه مقرراتی داره. اگر کسی بخواد گندم خرید و فروش بکنه، یک مقرراتی داره. خبر کالای تجاری است. مقررات حاکم بر خبر در قواعد بین الملل چیه؟ چه قواعدی اینها رو محدود میکنه؟ ضمانت اجرای این قواعد بر بنگاه ها چیست؟ ما امروز قاعده بین المللی حاکم بر جریان خبر که ضمانت اجرا داشته باشه سراغ نداری. بنگاه های خبری قبل از اینکه ما به عرصه ابزار ارتباطاتی جدید برسیم، تحت حاکمیت کشورهای خودشون بود، چون عرصه انتشار قدرت جهانی شدن رو نداشت. بحث ماهواره و بحث این شبکه اینترنت که نبود، اون قدرت جهانی شدن نبود. بنابراین تحت مقررات کشورهای خودشون. اما امروز با این ابزار که آمده، مقررات الزامی که ضمانت اجرا داشته باشه، وجود نداره. در نتیجه بازگشتند به اصول اخلاقی. اصول اخلاقی همون مقررات الزامی است که چون ضمانت اجرایی براش ندارند، نامشو اصول اخلاقی میگذارن. دروغ در خبر جنایته. مقررات جزایی درباره جنایت اعمال دستور میکنه. آیا امروز یه خبر، یه بنگاه خبری یه خبر دروغ بگه، کسی نیست در این دنیا بیاد برای این جنایتی که این کرده اعمال مجازات بکنه؟ بنابراین میگن اصل اخلاقی در جریان خبر این هستش که بنگاه ها خبر دروغ منتشر نکنن. حالا اگر خبر دروغ منتشر کرد، خلاف اخلاق عمل کرده، در حالی که این واقعش خلاف قاعده عمل کرده. لکن چون ضمانت اجرا نداره، یعنی اصول اخلاقی. حالا اصول اخلاقی رو رعایت کردن یا نکردن. پس بر بنگاه های خبری موجود دنیا ما یه سلسله اصول اخلاقی حاکم داریم. حالا این ظاهر بنگاه های خبریه، یعنی ظاهر بنگاه خبری اینست که بنگاه های خبری تجاری هستن، نه اینکه خبرهای تجاری رو نقل میکنن. حرف این نی، حرف اینه که در داد و ستد خبر هدف تجارته. این ظاهره. اما آیا این واقعیت هم همینه؟ یعنی بنگاه های خبریه در دنیا اینا واقعا به اهداف تجاری سرمایه گذاری شدن یا نه؟ به اهداف سرمایه گذاری، معذرت میخوام، به اهداف تجاری سرمایه گذاری شدن، اما نه تجارت از طریق خود داد و ستد خبر، بلکه این بنگاه هدف سرمایه گذاریش اینه که زمینه جلب سرمایه، جذب سرمایه، مصادره سرمایه رو برای سرمایه داران فراهم بکنه. واقع بنگاه های خبری این دومیه. بنگاه های خبری به هدف ایجاد زمینه سلطه سرمایه داران بر سرمایه های دنیا ایجاد شده. سبقه ها فرق میکنه، یعنی یه بنگاهی هست سبقه خبرش نظامیه، یکی اقتصادیه، یکی پزشکیه، اما او هدف واحده ای رو که همه دنبال میکنن اون سلطه است. یعنی وقتی مطالعه انجام میشه میبینی که جریان خبر، بنگاه‌های خبری در دنیا در اختیار جریان سلطه است. خب وقتی اون واقع بود، در اون واقع اصول اخلاقی حاکم چیه؟ در اون واقع اصل اخلاقی ثابت اصلا وجود نداره، یک اصل حاکمه، تأمین منافع، این اصل حاکم. اون حرفی که میگن ابزار به وسیله یه هدف توجیه میشه، اون قوی ترینش در این جریان خبره. هدف ابزار رو توجیه میکنه. بنابراین بنگاه‌های خبری تابع هیچ اصل اخلاقی ثابتی نیستن، بلکه یک شاخص وجود داره، اونم وصول به سلطه اقتصادی است. اصلا اقتصاده، بقیه امور مقدمه هست. یعنی در جریان جهان سلطه ریاست رو کسی بر ریاست دیگه نمیخواد که مثلا از ریاست لذت ببره، نه، ریاست برای پول میخواد. تو جریان سلطه اینجوریه از اقتصاد. بنابراین این امور در اونجا شاخص ثابت نداره، اینایی که نام میبرن. بله اصلا همه چی برای اقتصاد، یعنی طرف فقط به فقط میزنه تا برسه به قدرت اقتصادی، در سایه اقتصادی برسه به سایر مسائل جنسی و اینها. یعنی بله دیگه، یعنی اون هدف قایی کلی اساسی رسیدن به امیال دیگه، اومانیسم دیگه. انسان رو در این عالم فقط برای میبینن که آمده در این عالم تعیش کنه، در این عالم لذت ببره. او لذت، اصل لذت، ابزار وصول لذت برای اینا قدرت اقتصادی. بنابراین شما در خبر، اگر خبر رو بیای از این حیطه بیرون بریم اصول اخلاقی خبر، در اونجا دروغ بده، راست خوبه. یک. دو، خبر واقعی باشه خوبه، غیر واقعی باشه بد. دو، خبر بازگو کننده یه همه جریان باشه خوبه، تحریف کرده باشه جریان رو بده. سه، خبر اگر ایجاد امید کنه خوبه، ایجاد ترس کنه بد. چهار، خبر اگر بیاد موجب رغبت دیگران به خوبی ها بشه خوبه، اما اگر موجب اشمئزاز مردم از خوبی ها بشه بده. از رغبت اشمئزاز. خبر اگر موجب قحطی بشه بده، اگه موجب فراوانی بشه خوبه، اگر خبر موجب همزیستی مسالمت‌آمیز بشه خوبه، اگه موجب جنگ و دعوا بشه بده. اینا همه عناوینی است که من یه بررسی کردم. خبر این قابلیت ها رو داره، خبر میتونه دعوا رو بندازه، میتونه بیاد همه رو با هم آشتی بده. خبر اگر موجب آبادانی بشه خوبه، اگه موجب تخریب بشه بده. خبر اگر بیاد موجب بشه که یک چهره مفید برای مردم معروف بشه خوبه، اگر موجب بشه یک چهره به درخور مردم پنهان بمونه، یعنی موجب بشه منزوی بشه، موجب انزوا بده. باید باش نه عام، یعنی در حقیقت اصول اخلاقی است که اینا صرف نظر از دین عقلا اینا رو قبول داره، یعنی به هر فطرت سلیمی شما اینا رو ارائه بدی میگه آره همینطور، عرف عقلا اینو میپذیر. ابن ما اصلا الان در عناوین کار میکنیم، میخوام یه مسئله رو بیام اینجا از این مسیر وارد شریعت بشیم. خبر اگر موجب آبرومندی افراد بشه خوبه، اگر موجب بی‌آبرویی سلب آبرو بشه بده، اگر خبر بیاد ایمان مردم به ارزش‌ها رو ارتقا بده خوبه، باعث بشه مردم ایمانشون رو به ارزش‌ها دست بدن این بده. حالا اینجا سوال اساسی اینه، این اموری که شمردیم این در بنگاه‌های خبری نظام سلطه این مفاهیم اونجا کجاست؟ کدوم خوبه؟ کدوم بده؟ پاسخ اینه، اصلا اونجا خوب و بد وجود نداره، بلکه یه دونه شاخص اونجا وجود داره، هر خبری موجبه گسترشه، پیدایشه، تداومه، یا گسترش یا پیدایش یا تداومه. نظام سلطه برای اقتصاد بشه خوبه، ولو اینکه آبرو افراد ببره، ولو اینکه ریشه های ایمان برزش ها رو بزنه، ولو اینکه قحطی ایجاد کنه، ولو اینکه یه چهره رو خاکش کنه خوبه. اما اگر خبر با این سه عنوان گسترش، پیدایش، تداوم تعارض داشت بده، ولو اینکه ایمان مردم رو مستحکم کنه، پس ما در عرف بین الملل در نظام اطلاع رسانی موجود هیچ نباید دنبال ارزش و ضد ارزش بگردیم، به خود به خودمون زحمت بدیم بگیم آیا در اونجا آبرو بردن اخلاق یا غیر اخلاق، یا اونجا اصلا اخلاق معنا نداره. هر دو مکتب هم اینو میگفتن، یعنی هم در مکتب سرمایه‌داری اخلاق جا نداره، هم در مکتب کمونیست اونم اخلاق جا نداشت. یعنی این که هدف ابزار رو توجیه میکنه این خاص یه مکتب نبود، خاص هر دو مکتب بود. بله آیا نظام مدرنیته خود به خود به وجود اومده؟
نظام مدرنیته از اونجا به وجود اومد که توی اروپا تصمیم گرفتن خدا رو بزنن
از همون ببینید یک سری تصمیم ساز دارید. شما در نظام سلطه اشکالتون اینه که القا کننده وجود یک مرکز تصمیم گیریه. ببینید بر تقدیر شما اومدی اون اول یک بار مبنای آموزشی تربیتی رو ایجاد کردی، توی اون نظام هرچی آدم تربیت میشه میاد بیرون، لازم نیست توی نظام شما ثبت نام کنه، ولی شما به هر تقدیر اینو ایجاد کردی. بله ما نظام بله من تو کلمه مدرنیته رو که من یه مقداری حالا باش مخالفم هی به کار ببریم، من خود کلمه مدرن رو چرا منفی بگیری؟ سلطه منفیه. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. اما اگر ما مدرن رو به معنای خود کلمه عربیش بگیریم، یعنی ایجاد بارش، ایجاد فراوانی، این چه بدی داره؟ نه ببینید الان کلمه مدرنیته وقتی میگن یعنی چی؟ یعنی روی آوردن به ابزار جدید. با این مخالفیم ما؟ بله؟ نه میخوام بگم حتی پسا مدرن هم ما اصولا هیچ مخالفتی با بکارگیری ابزار بر اساس قواعد خودمون نداریم. چرا؟ یعنی شما در حقیقت چاقو. آفرین. پس بنابراین شما با چاقو یک ابزاره، اما این ممکنه قواعد اومانیست برش حاکم باشه، ممکنه قواعد اسلام. اشکال نداره، ولی شما میتونید بیاید از این درون زندگی ها قاعده بذاری. ببینید اون میگه نه 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 ببینید اون میگه در حالی که ما میتوانیم درون رو با حجاب نشون بدیم، اون اومده میگه این فیلم میتواند، این دستگاه میتواند درون را نشان دهد، میگه من این ابزار رو درست کردم تا درون را نشان دهد، ولی خود ابزار که ذاتاً نمیره در درون. که اشکال نداره، یعنی ببینید میخوام عرض کنم این ابزار خاصیت رو داره، اما باز مثل هواپیمای بمب افکنه، باز مثل هواپیمای مافوق صوته، که آیا خلبان مجبور مافوق صوت بره یا میتواند برود؟ من یک سوالی از شما دارم، آیا مدرنیته ابزار جبر رو تونسته ایجاد کنه؟ نه نیست. ما در این عالم هیچکی نمیتونه جبر ایجاد کنه. اگر رسید به مرحله جبر، عذاب الهی بی‌معنا میشه. اون عیب نداره، مثل اینکه یه شهری همه چاوکش بشن. نه 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 ببینید آفرین، یعنی در حقیقت مثل چی شده؟ مثل زمان نوح. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دیگه رو زمین از کفار هیچ صاحب خانه ای باقی نگذار. انک انتظرهم یذلوا عبادک. اگر نیای و بساط جمع نکنی یذلوا عبادک. همین چند تا خوبی هم که موندن اینا هم خراب میشن. اشکال نداره نوح بذار اینا خراب بشن، نسل آینده که خوب میشه. گفت نه، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. هر چی هم به دنیا بیارن فاجر و کافره. خواه آیا مجبورن؟ نه، با این حال مجبور نیستن، شرایط غالبه. در حقیقت هرگز روی زمین ابزار جبر اصلا خدا خلق نکرده. کراهت رو میشه مکره، ولی مجبور نه. که چی؟ نمیگم چی چیزی نمیشه. لذا شما الان اومده از سر گوشه پس گردنه میگه شراب بخور، هرگز مجبوره به شراب خوری نمیشی، با اختیار خودت شراب میخوری. چرا؟ چون انایه میزنه میکشه دیگه. میگن مکرهه، مجبور کلمه تسامحیه، جبر نمیشه بر این ابزار، میشود مسلط شد. شما میتونی قاعده بذاری، بر اساس قواعد سینما رو به کار ببری. این که میگن سینما غیر از این راهی نداره، جبر در این دنیا خلق نشده اصلا. لا جبر و لا تفویض، امر بین الامرین، قالبیت رو قبول دارن. لذا من از به کار بردن کلمه مدرنیته، نه، ما میتونیم بر ابزار مدرن سلطه پیدا کنیم. ما در اسلام ضعف نمیبینیم، اسلام قدرتمند قواعدش بر مهار کردن. نباید خودمون ضعف نشون بدیم که ما نمیتونیم جمع کنیم. چرا میتونیم؟ میشود به سینما شکل داد. شما سینماگر متدین درست نکردی، و الا خدا رحمت کنه شهید آوینی همون نوع این تفکر شما رو میداد، ولی خود شهید آوینی با ابزار روایت فتحش بهترین نفوذ رو در قلب مؤمنین کرد. نه نه، ببینید ابزار سینما رو به کار برد. ببینید میخوام عرض کنم، گفت هنوز. آفرین. پس بنابر این مدرنیته اگر به معنای ابزاره بد نیست. آفرین، مثل همیشه. نه، قدیم هم همینطور بوده. چاقو قبل از اینکه هواپیما و بمب اتم بیاد، حیطه عملش چقدر بوده؟ الان بمب اتم میتونه تا زوایای خانه شما رو بزنه بکشه، ولی چاقو نمیتونست. حتما باید ورود میکرد طرف، ولی طرفی که میخواد شما رو با بمب اتم بکشه اصلا اینجا نمیاد که. اون آقا بالای آسمون بمب میزنه میره، بعد این میاد در زوایان خانه شما نفر رو میکشه. نه، ابزار همیشه این توانمندی رو، یعنی ابزار این ماده است. به میزانی که بتوانید مازده رو عین یه تسبیح به هم وصل کنی، حضور پیدا میکنی. این که ما در متافیزیکش حضور پیدا کنیم، این تعبیریست از این که آیا ما چه میزان قدرت داریم بر ماده این عالم مقررات الهی رو حاکم کنیم. این بله، هیچی از ابزار صنع خدا نیست. من عرض میکنم همه ابزار، چاقو هم ابزار بشره. ما از اول گفت چی؟ واستعمرکم فیها، هو الذی خلقکم، ها، خلقتون کرد، واستعمرکم فیها، گفت برو آبادش کن. این مأموریتی که خدای متعال به ما داده، و ما در استعمار حد یقف هم نداریم. ما حد یقفمون در استعمار قواعدی است که خدای متعال بیان میکنه. میگه اینه، هر چیزی رو میخوای برو استعمار کن، اما طبق این قاعده. لذا امیرالمومنین علیه السلام، حالا اگر روایتی باشه که در کنار فرات وقتی میرفت که با معاویه درگیر بشه، فرمود به خدا قسم اگر معاویه این درد سرها رو برای ما ایجاد نمی کرد، من از این آب براتون نور استخراج می کردم. اصلا بقیت الله العظم بیان رای کشف علم رو شاید تخته کنن، زمین گنج های خودش رو تازه میده بیرون. این که قدیم می گفتن زمین گنج های خودش رو میده بیرون، فکر می کردن که مثلا از آدم تا الان اون زیر سکه های مثلا طلا، اون زیر ها مثلا خود طلا که اصلا اعتبار نداره که. کنوز الارض یخرج، معلوم میشه این ماده یه تسلسل هایی داره، این تسلسل هاشو بشر تلاش کرده بهش برسه، جاده رو عوضی رفته. بله درست. خب پس این، اما حالا بیایم در حاکمیت اسلامی. در حاکمیت اسلامی این دو سوالی که اونجا داشتیم هست، خبر یک ظاهر عرفی داره و اون جریان تجاری. آیا ما در حاکمیت اسلامی اینو نداریم؟ چرا داریم؟ ما در حاکمیت اسلامی خبر و مامانه ابزار تجاری داریم؟ بله. من یه مدام بخوام با هاتون در این زمینه هم موافق باشم هم یه تفسیری. آیا بالا دست امنیت ملی مفهومی وجود نداره برای اونها؟ میدونم امنیت ملی برای چی؟ برسید به یه جایی که آفرین احسن تو. پس اون چیزی که برای اینا اصله که بنده عرض کردم منافعه. ببینید اون منافعه، منافع جریان سلطه است. منتها این منافع رو گاهی در این میبینه که دنیا بلبشو بشه. عرض کردم جز اون عناوین اصل اخلاقی در خبر اینیست که همزیستی مصالحت آمیز باشه. بله. اما اگر یه روز این نظام سلطه ببینه در همزیستی منافع او تأمین نمیشه، اون میاد چیکار میکنه؟ و جنگ را میندازه. حالا اگر آمد برای این جنگی که در یه نقطه ای را انداخته اومد یه عنوان داد که مردم دنیا رو توجیه کنه، مثلا حالا یک دوباره ده جهان سیاست به امریکایی ها میگن شما چرا در عراق ورود پیدا کردی به این کشتار عظیم رو، اون میاد عنوان منافع امنیت ملی خودش رو میگه، میگه این حالا آیا واقعا امنیت ملی او اصله؟ یعنی اگر واقعا الان جریان سلطه ببینه در اتحاد آمریکا، در اتحاد آمریکا ایالات متحده بودنش دیگه منافع این تأمین نمیشه، آیا واقعا بازم با عنوان امنیت ملی، چون امنیت ملی دیگه هیچی دیگه ملت آمریکا یعنی ایالات ما، بازم میمونه یا نه میاد ایالت ها رو به هم میزنه؟ تجربه اتحاد جمهوری شوروی چی رو نشون میده؟ اتحاد جمهوری شوروی یه امنیت ملی داشت. به محض اینکه به این نقطه رسید نظام سلطه که دیگه بقای اتحاد جماهیر شوروی ولی منافع او رو تامین نمی‌کنه، به هم ریخ اتحاد جماهیر، به هم ریخ. اونجا هم اینطوره. قبول دارم عناوین اعلانیشون عوض شده، اعلان عناوینه، ولی خب حالا ما که در قالب الفاظشون نمیمونیم، که میخوام بگیم اونجا الان اون چیزی که هست، حالا میخوام موافقت کنم در این هم اون چیزی که الان برای اونا مهمه امنیت ملیه. اگر دروغ امنیت ملی اونا رو فراهم کنه این ارزش، اگر خراب کردن اقتصاد یک کشوری با اخبار امنیت ملی اونا رو میشه. خب حالا ما میایم در نظام حاکمیت اسلام، اینجا ما یه تفاوتی با اونا داریم. تفاوت اول، ما در اینجا اصول اخلاقی نداریم، مقررات داریم، مقررات اعلانی. چرا مقررات داریم؟ چون اونها ما گفتیم مقررات بوده تبدیل شده به اصول، چون ظاهرا نمیتونستن اجرا کنن گفتن اصول اخلاقی. اما ما در اسلام و در حاکمیت اسلامی ما دو ضمانت اجرا داریم، یک ضمانت اجرا حاکم بر فرد یک ضمانت اجرا بر اجتماع. ضمانت اجرایی بر فرد چیه؟ مجازات الهی. یعنی مسلمان وقتی وارد قالب اسلام شد، این از آخرت میترسه. نه، از مجازات الهی در همین دنیا میترسه. یعنی میگه اگر ظلم کردی تو همین دنیا اثر رو میبینی. اینا بازدارنده است، ضمانت اجراست. در حالی که این در بنگاه‌های تجاری ما از اون صرف نظر کردیم، ما که نظام سلطه اصلا هیچ قاعده ای را قبول نداره. نه، از اون اومدیم تو اون بچه اولش که نیا بنگاه‌های تجاری هم اصول اخلاقی هم قبول دارن، اونتا میگه که من ضمانت اجرا ندارم. ما در نظام اسلامی یه ضمانت اجرای اولیه داریم و اون حراس از آخرت. این رو دقت داشته باشید. برای چی اینو در فقه رسانه بنده دارم عرض میکنم؟ آیا این اثر عملی داره؟ بله. اثر عملی چیه؟ لزوم سرمایه گذاری در بالا بردن تقوای فردی خبرنگارها و شاغلین در بحث خبر. ما اگر بخواهیم در نظام اسلامی اون مقررات الهی بر جریان خبرمون حاکم بشه، راه اولش اینه که افرادمان را خدا ترس قرار بدیم. این اگر شد، این اولین ضمانت اجرایی و قوی ترین ضمانت اجرایی. این بحث اول. بر این اساس در نظام اسلامی ما نمیگیم اصول اخلاقی، اصلا این کلمه رو به کار نمیبریم. میگیم چی؟ مقررات الهی حاکم بر خبر. اصل اخلاقی ما نداریم، اصول فقهیه. این یک. دومین ضمانت اجرا حاکمیت اسلامیه. حاکمیت اسلامی با حاکمیت اجرایی دیگه متفاوت. حیطه اعمال مجازات، حیطه اعمال مجازات برای تخلف از مقررات در نظام اسلامی کجاست؟ در نظام اسلامی حیطه اجرای مجازات برای تخلف از مقررات کجاست؟ آیا کشوره؟ آیا قاره است؟ یا نه؟ حیطه اجرای مجازات برای تخلف از مقررات، حیطه‌اش بست ید حاکمه. هر کجا میتواند. یعنی اگر بی بی سی اومد یه خبر دروغ گفت، حاکم اسلامی، نظام حاکم اسلامی موظف است بر بی بی سی اعمال مجازات کنه، فقط مشروع اینکه بتوانه. ببینید، مجازات معین شده خدا دیگه. ما مذهبی گفتیم در شریعت برای جریان خبر مقررات گذاشته خدای متعال. تخلف از مقررات هم مجازات داره و این اعمال مجازات بازدارندگی داره دیگه. خب شما در غرب، یعنی در جریان موجود دنیا، اصلا در نظام موجود، حالا اینو شاید من چون این تحقیقات مال همین هفته گذشته است، نشد. آیا اصلا قاعده گذاشتن، متصدی برای اعمال مجازات گذاشتن عمل نمیکنه، یا اصلا چنین چیزی پیش بینی نشد؟ که مثلا اگر فاکس نیوز آمد یه خبر دروغی داد، صرف نظر از سلطه خدا آمریکا، در دنیا ما یه مجموعه داشته باشیم که این مسئول برخورد با دروغ این رسانه باشه، اصلا یه چیزی وجود داره یا نه؟ شما در آمریکا، در مقررات آمریکا، شما هیچ قاعده ای نداری که اگر بی بی سی دروغ گفت، آمریکا بتواند در انگلستان اعمال مقررات کنه. تو کشورها نداری. تو قانون بین الملل هم چیزی نیست. اما در مقررات نظام اسلامی از همون اول در مقرراتش اعمال مجازات برای دروغگو در هر نقطه از کره زمین پیشبینی شده و این رو در اختیار حاکم نظام اسلامی قرار داده، منتها مشروطش کرده به چی؟ به بستولیت، اگر توانستی. این خیلی مهمه. پس ما در جریان خبر تفاوتی که با نظام موجود خبررسانی در دنیا داریم اینه که در اونجا الان بالفعل، حالا در حدی که فعلا مطالعه کردم، ما یک مقررات حاکم بین المللی که ضمانت اجرا داشته باشه نداریم، ولی در اسلام داریم. بله؟ میدونم اتحادیه دارید، اصول اخلاقیه یا نظام اجراییه؟ میدونم، یعنی در حقیقت اگر الان، نه نه اختیارات نمیگم، الان فلان رسانه یا دروغ گفت، بله خب همون میشه اعمال مجازات. ولی مثلا الان بی بی سی یه دروغی رو در دنیا میگه، یعنی واقعا من... نه نه اونا تجارت، قاعده تجارت رو نمیگم، من اصول اخلاقیشو میگم. اینهایی که در قانون تجارت اومده، عرض کردم به اون جنبه تجارتش برمیگرده.
یه ضابطه‌ای داره، یعنی بر استفاده از اون امواج باید اون ضابطه رو رعایت کنه.
آفرین.
ضابطه رعایت نشود یا نشود محدود.
در اون ضابطه اصول اخلاقی آمده یا نیومده؟ نیومده دیگه. مقررات راست و دروغ ضرر میزنه یا نمیزنه؟ بله. درسته. میخوام بگم آیا برای اصول اخلاقی چنین چیزی رو، نه اصلا ما الان با منافع کاری نداریم. الان میخوام بگم یک تفاوت ماهوی بین جریان خبر در نظام موجود بین الملل و بین جریان خبر در نظام اسلامی وجود داره و اون اینه که در نظام بین الملل اونا اصول اخلاقی دیدن، اصول اخلاقی قبول دارن، یا دروغ نباید گفت، تهمت نباید زد، اینا همه رو قبول دارن. اما این به عنوان یک مقررات که اگر اومد تخطی از این کرد، یک مجازات بین المللی برای این در نظر گرفته شد، آیا این وجود داره یا نه؟ کشوری رو قبول دارن، یعنی آمریکا اگر فرض فاکس نیوز در داخل خودش بیاد یک دروغی رو بگه، نظام آمریکا باش برخورد میکنه. اما حالا اگر همین دروغ رو بی بی سی گفت، دقیقا سمودی، نظام آمریکا میتونه با اون برخورد کنه؟ این حقو بهش داده؟ اصل اخلاقی، یعنی در حقیقت حالا این تکذیب نکرد، نکرد، حالا میدونم حالا نکرد این کارو، چیکارش میکنه؟ هیچی. بله آفرین. ولی یونسکو مسائلش جنبه اخلاقی داره. از همین رو خواهر ارز کنم.
ولی البته چرا بود به ایران الان دادخواست بده هر این بوجه به خاطر جعب با عنوان شکایش هم جعبه همین جفار از بوجه شکایت میکنه، این کسی دیگه میشه
میدونم. ببینید میره تحت چه عنوان میدونم، تحت عنوان ذات الجعل یا نه تحت عنوان این که به یه منفعت بین المللی ضربه زده. یعنی ایران دعواش اینه، میگه آقا جون این گوگل داره این جریان نقشه بین الملل رو که این سابقه 4000 ساله داره، داره اینو عوض میکنه، باز میره تو قاعده تجارت. اما ذات این که شما یه خبری رو جعل کردی، که چرا خبر جعل کردی؟ آیا این در دنیا باهاش برخورد میشه؟
یعنی شما میفهمید که مطلب صحبت این هست که شما یک منشور جهانی حاکم بر خبرگزاری ندارید.
آفرین، میخوام بگم
استناد بشه که
احسن که یعنی بعد یه بنیادی رو در نظر گرفته باشن بگم مثل چی؟ مثل الان سازمان ملل، شورای امنیت. بله بله، شورای امنیت الان چیه؟ شورای امنیت الان میاد در رابطه یک کشوری قطعنامه صادر میکنه. وقتی قطعنامه صادر کرد، تمام کشورها در سازمان ملل یه یگان دارن. این یگانه تحت امر سازمان ملل. اینو میفرسه، میگه برو اونجا ورود کن، این قانون اعمال کن. آیا برای جریان خبر و اصول اخلاقی ما یه همچین چیزی داریم که سازمان ملل یه یگانی داشته باشه؟ که اگر احیانا فلان خبرگزاری از این اصول اخلاقی تخطی کرد، بیاد اعمال مجازات کنه و اینو ببنده. همچنین دنیا یا یه حقی به سازمان ملل داده شده یا نه، پیشبینی کردن یا نه، اینو من اونجا نمیدونم، ولی در اسلام هست. در اسلام مقرراته، نه اصول اخلاقی. میگه دروغ نباید در خبر بگی. اگر در خبر دروغ گفتی 80 ضربه 70 ضربه شلاق میخوری. باید امضا اخلاقی میاره، این اصول اخلاقیه. اجرا ضمانت اجرا نداره، در حالی که در اسلام حاکم موظفه، نه اینکه از اختیارات دل بخواهی حاکم باشه، نه، موظف است. موظف است. علی ابن ابی طالب علیه السلام حاکم اصلیه، حاکم بالفعل هم نبود دیگه ها، در کنار خانه خدا دید اون داره چشترونی میکنه، نهی از منکرش کرد، گوش نکرد، سیلی زد. علی ابن ابی طالب علیه السلام از چه باب اینو میزنه؟ خب حالا نمیزد، به تکلیف حضرته. اعمال مجازات هین بستلیت، همین همون اینجا بستلیت داد. چرا؟ چون وقتی که گفتن آقا چرا زدی، فرمود چشم خدا دید دست خدا زد. ببینید این تعابیر حاکی از بستلیت حضرت در این حده. حاکم به اندازه ای که بستلیت داشته باشه موظف به اعماله. خدا رحمت کنه، حضرت امام چرا در باب سلمان رشدی میاد اعمال مجازات میکنه؟ اعمال مجازات چون در این حیطه بستیت داشت، بستیت همینقدر کافیه چون اونو میخواست بندازه توی. خب پس بنابراین بررسیه مقررات حاکم رو ما از این منظر وارد میشیم. بررسی مقررات، ما یک سلسله مقررات ایجابی داریم، یک سلسله مقررات سلبی. این عناوینی که براتون خوندم که در اونجا دیدیم، اینا رو ازش شما زداش میشه سلبی ها. حالا من اینجوری نوشتم، الغای یأس، اینا مقررات مانع است، الغای یأس. خب ببینید، حالا اینجا اول یه مطلبی رو بگم و اون این که ما وقتی میگیم الغای یأس ممنوعه، طبیعتاً القاء یأس برای وصول به بدی هاست. چرا؟ چون ممکنه شما بفهمید که یک جایی القاء یأس خوبه. مثل چی؟ آقا الان ما با دشمن درگیریم، اگر ما بیایم القاء یأس در دشمن انجام بدیم، باعث میشه که در منطقه با ما نجنگه، جنگ خاتمه پیدا کنه. این القاء یأس که بد نیست که. پس بنابراین اگر اینجا داریم از عناوین مانعه صحبت میکنیم، عناوین مانعه این کلمات همه در اونجایی داره به کار میره که این برای وصول به ضد ارزش هاست. حالا اصلا نمیخوام اینجا ماهیت ارزش ها رو معنا کنیم، ما اصول کلیمون اسلام معلومه دیگه. نه اصلا ببینید، اصلا اون القائیه است، اون القائیه است، اصلا خود فقط تشابه کلمه داره. ببینید اون چیزی که بده از چیه؟ این هست که شما افراد رو از خوبی ها جدا کنی. هر چیزی باعث بشه افراد از خوبی ها جدا بشن بده. هر چیزی موجب بشه افراد به خوبی ها نزدیک بشن خوبه. خب الان شما اومدی دشمن جنگ را انداخت، اینجا خون و خون ریزی میخواد بشه، این بالاترین بدیه دیگه. بله چی؟ اشکال نداره، مقررات الهیه دیگه. خدای متعال فرمود چی؟ من قتل نفسا متعمدا جزاؤه جهنم. شما اگر بیای به غیر حقه، حق نداشته باشی، حق رو کی تعیین میکنه؟ حق رو خدا تعیین میکنه. آدمی که زده آدم کشته با کشته شده باشه، این آدم نکشته، تو خونش هم داره ایمن زندگی میکنه، شما میخوای بیای به زور خونه اینو بگیری، خونه رو نمیده، میخوای بزنی با کشیش. خب این کشتن بده دیگه، همه اوغلا میگن بده. حالا شما اگر آمدی در اینی که میخواد به این حمله بکنی القاء یأس بکنی، یعنی بگه من اگر بزنم و اینم بکشم خونه گیرم نمیاد، اگه القاء یأس کردی این حمله نمیکنه، این القاء یأس که بد نیست، که این اصلا ابزار بد نیست، اصلا این وسیله خوبیه، درست مثل چاقوه. شما چاقو رو تعریف بد و خوب براش نداری، چاقو ابزاره. اونی که اونجا اومد گفت اصول، اون گفتی مثلا اصول اخلاقی وجود نداره، ولی ما اصول اخلاقی داریم، نه مقررات اخلاقی داریم. الغای یأس، خبر اگر الغای یأس بکنه بده، ایجاد ترس و وحشت بکنه بده، ایجاد گرانی، این عناوین ممنوع است، خبر موجب گرانی بشه. این مدت بود هر روز تلویزیون قیمت سکه رو میگفت، بعد متوجه شدن که خود همین گفتن باعث میشد، پس معلومه این خبر دادن حرام دیگه. اشکال نداره، نه ما راه های نه اشکال نداره، ما برای رسیدن به اهداف خودمون حق نداریم هر مسیر حرامی رو بریم. نگاه نکنه به ما چه مربوط عزیز من، ما حکومت اسلامی هستیم، نه به هر قیمتی. علی ابن ابی طالب علیه السلام چرا وقتی به امر آس میرسه، امر آس کشف عورت میکنه، او رو نمیکشه؟ این جرسومه یه فتنه رو شر نمیزنه بکشه، به خاطر اینکه یک ارزش بالاتری وجود داره، اگر اینو انجام بده اون ارزش از بین میره. یعنی ارزش جوانمردی، یعنی ارزش چشم بستن بر حرام. او علی ابن ابی طالب، ما حضرت فرمود والله ما معاویه بعد هامنی. اینجا این که من الان دارم اینجور سلبی صحبت میکنم، نه به این معناست که باب تزاهم رو قبول نداریم، در باب تزاهم میرسیم، اما الان ما فعلا رو عنوان اولیه داریم حرف میزنیم. فرمود والله ما معاویه بعد هامنی، او زیرکتر از من نیست. پس آقا شما چرا اینه اون نمیزنی به جلو؟ فرمود به خاطر اینکه تقوا جلوی منو گرفته، من مقررات الهیه رو میخوام انجام بدم. خب ایجاد کمبود مصنوعی اجناس، یه خبر میگی بله، باعث میشه مردم حریص میشن بیان جنس رو میخرن میبرن، میخرن تو خونه ها، کمبود ایجاد میشه، کمبود مصنوعی. ایجاد حرص و طمع میاد فلان اینا، اگه یه خود دقت کنید این آقایی هستش که ترویج قضا میکنه تو تلویزیون، این نسبت به ابزار میاد ایجاد حرص و طمع میکنه. بی آبرو سازی، ایجاد امید در دل دشمن، یعنی یه خبری مردم ما رو مایوس نمیکنه ولی دشمن امیدوار میکنه. حال من تا اینجا یه عناوین آوردم، کمک بخوام از دوستان در جلسه آینده ببینید عناوین مانعه دیگه چیا میتونه باشه، کاربردی و مانعه، و بعد انشالله وارد در عناوین مثبته بشیم، اون وقت وارد بشیم در حیطه ها این بهتر میتونه عمل کنه. همین از این مسیر میریم جلو دیگه. الان این عناوینی که گفتیم اینا همه جهات محدده است، یکی یکی وارد میشیم، کجا القاء یست میتونیم بکنیم، کجا القاء یست نمیتونیم بکنیم. اگر یه جا مجبور شدیم، همون که یک برادرم فرمودن که بله ما اگر بیایم قیمت سکه رو بگیم ارتفاع قیمت این کار حرامه، حاکمه بر این جهات میشه بحث تزاخم. بله دیگه، یعنی این جهات یه جهال، این جهات هست، یعنی شما یک جهات ممنوعت ایجاد ترسه، اما اگر الان این ایجاد ترس رو انجام ندی و مؤمنین نترسن وارد میشن به فلان منطقه، که وارد اون منطقه شدن این ضرر بهشون میخوره، میشه تزاهم. اگه بخوایم نترسونیم ضرر بهشون میخوره، اگه بخوایم ضرر نخوره اینجا باید بترسونیم.